و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر پویشی ها و رادیو فرهنگی ها. خوش آمدید به پویش پنجشنبه. دو شماره تلفن برای اینکه شما به ما تماس بگیرید و مطالبات و دغدغه هاتون رو در ارتباط با مسائل فرهنگی و هنری در میون بگذارید. ۳۵۵۸ هم که مثل همیشه در خدمت شماست تا از طریق سامانه پیامک این شبکه رادیو فرهنگ و این برنامه پویش بتونید مسئله هایی که براتون مهمه به ما ابلاغ بکنید تا همکاران من در ارتباط با اون مسئله ها گفتگو کنند. دیروز پیامکی داشتیم و امروز خوشبختانه با پیگیری همکاران خوبم تهیه کننده سرکار خانم مقدسی و هماهنگ محترم برنامه سرکار خانم طاهری در ارتباط با همون پیامک گفتگو داریم. این روزها بیشتر حرف از صحبت از روز قدس و راهپیمایی که قراره برگزار بشه در کل جهان. شاید امسال حتما متفاوت‌تر از سالهای قبل و فقط کشورهای اسلامی نیستند و یا مسلمانان که در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنند. در ارتباط با این موضوع هم حتما یه گفتگوی داریم که در زمان مناسب خودش با کارشناس و مسئول مربوطه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که در اولین گفتگو با توجه به اینکه در فضاهای عمومی همه ما الان مسئله روز قدس خیلی جدیه، اولین گفتگو رو به این موضوع اختصاص بدیم و ببینیم که در ارتباط با جنایات جنگی رژیم صهیونیستی چه تصمیمات اتخاذ شده و یه مقدار به اون موضوع بپردازیم. جناب آقای قنادباشی در خدمتشون هستیم، کارشناس سیاسی. آخرین تحولاتی که میشه رصد کرد و مطرح کرد چی آقای قنادباشی؟ صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خبرها را خوشبختانه مردم ما خیلی گاهی بهتر از ما دنبال میکنن، میدونن که در منطقه ما الان چه که فعال تر شده ضربات کاری تری است که از جانب حزب الله، از جانب گروهای در واقع جبهه مقاومت در سوریه، در عراق، در یمن به رژیم صهیونیستی وارد شده. خبرهایی که ما داریم و خبر از انفجارهای مختلفی داخل حالا مثل شهرهای حیفا در موضوع تو عرشبت که شهر ایلات، بندر ایلات به موضوع تو عرشبت که به برخی دیگر از مقاط اسرائیل مثل روزهای قبل ما این خبرها را شاهد بودیم. البته اونها هم کاری که میکنن این از که کاری در دستشون میاد، کودک کشی اونها این هم ادامه داشته. یعنی فعلا البته یه ترسی از مثلا حملات احتمالی ایران مستقیم دارن که ایران وارد مستقیم که این حالا صحبت از باز کردن پناهگاه و ایناست که فعلا در یک استراب شدیدی قرار گرفتن، چون میدون اگر قرار باشه ایران وارد عرصه حمله مستقیم بشه دیگه واقعا خساراتشون بیش از اندازه خواهد بود، و رضا اندازه در این زمینه سخن گفتن و به نوعی نگرانی هاشون رو اعلام کردن. از این نظر
به نظر میرسه که اونطور که من رصد میکردم اکثر مراکز دیپلماتیک خودشون رو در منطقه خالی کردن و سطح هشدار به دستگاه های امنیتی و مجموعه های نیروهای هوافضاشون در سطح بالاترین میزانی که تا حالا اتفاق میافتاده، اینطور به نظر میرسه در رژیم صهیونیستی؟
خب این خبرها هست، مطابق ایران همواره تجربه نشون داده که بسیار سنجیده عمل کرده. شما ببینید الان اگر بیانات دیروز مقام معظم رهبری را مجددا نگاه بکنیم و دقت بکنیم، ایشون صحبت از دو شکست بزرگ صهیونیست ها کرده. ما یک معادله ای را دنبال کردیم که این معادله و این موازنه بر سایه انداخته بر رژیم صهیونیستی، و رژیم صهیونیستی را زیر بن‌بست در واقع گیر انداخته، و این معادله را اونا علاقمند نه تغییر پیدا کنه، تغییر پیدا کنه و در واقع این از این بن‌بست بالاخره راهی پیدا کردن با یک شرایط دیگری اتفاق برشون میفته. لذا ما نباید که با ضرباتی که اونا زدن به تناسب با خواست اونها حرکت کنیم. انفعال، هر کس بسیار انفعال شد در واقع اون شکست خورده. اونها در واقع این حرکتی که انجام دادن در سوریه یا دیگر ترورها به دلیل ضرباتی خوردن قبلا، حالا دارن پاسخ میدن، به انفعال افتادن. اینکه اونها بتونن ما را وارد یه عرصه‌ای بکنن که معادله به هم بخوره به نفع اونا، این مثلا ما خیلی حواسمون هست که این اتفاق نیفته. این مسئله رو من قبلا هم در رادیو فرهنگ زدم، این مسئله خوبه. ببینید تماشاچیای کشتی معمولا دوست دارن که طرفی رو که ازش طرفداری میکنن حریف رو ضربه فنی کنه.
بله.
بعد کسایی که کم اطلاع هستن تا مثلا خب بوشتش را به خاک نرسونه، به اصطلاح مثلا کشتیگی را به ضرب فنی نکنه، این را پیروزی نمیدونن. اما کسایی که وارد کشتی را تماشا میکنن، نگاه به تابلو امتیازات هست که امتیازات چقدر میندازه، چقدر داره، اون شماره بالا میره. در قضیه جنگی که الان هست، جنگ کم شدت برنامه ریزی شده ای که حالا حزب الله دنبال میکنه، انصار الله دنبال میکنه، هشت شعبی عراق دنبال میکنه، این در واقع نوعی کشتی امتیازی است. اسرائیل ها باختن الان. روشنش این است که ببینید آمریکایی ها که از اونها بیشترین طرفداری میکنن، این بار نتوانستن که قطعنامه را وتو کنن، چون فضای جهانی هم همزمان با این هشت شعبی و انصار الله و حزب الله پیش رفته. آفریقای جنوبی شکایت کرده، شیلی و وینزوئلا و بولیوی رواسی را قطع کردن، مکزیک تو هم جداگونه شکایت کرده. همیشه یه جبهه جهانی، یک جنگ ترکیبی علیه اسرائیل. اسرائیل ها الان گیر افتادن واقعا. الان دو ماه هست که آقای نتانیاهو میگه که من میخوام به رفع حمله کنه. خب چرا نمیکنه؟ دو ماه هست. چون از یه طرف اگر حمله کنه نیروی نظامش و ارتشش رو الان اومدتون پشت جلوون وایستاد، اون آقای مسئول ارتش گفتش که آقا ما الان توان نظامی نداریم، سیاسیون به ما برنامه میدن که حمله کنیم، نمیتونیم ما زمینی وارد. از اون طرف هم فشارهای جهانی است که اگر کشتار بکنید فردا مردم اردن 12 میلیون به سمت کرانه باختری حرکت میکنن، و این مسئله بسیار مهمی است. الان 11 شب هست که مردم اردن سیلار با شور هیجان تو خیابونا هستن و ممکنه حرکت کنن به سمت مرزها. بنابراین اینکه ما به وارد یک مرز یک کشوری رو بشکنیم، بریم یک سفارتی رو بزنیم، این اصلا به نظر من نمیدونم حالا چی اینها گفته. حالا یکی از آقایون مرزی گفته هیچ سفارتخونه امن نیست، از اینها درسته، ولی که ما چنین کاری مسلما ما سنجیده عمل خواهیم کرد. ما کل لوله های گازی که داره به سمت اسرائیل میره در تیررس ماست، پالایشگاهشون در تیررس ماست، تأسیسات نظامی بسیار مهمشون که از اونجا همین ترور رو انجام دادن در تیره سپاس. ما باید سنگین عمل کنیم، اونا میخوان ما واکنش بیفتیم، هیجانی عمل کنیم، ولی که ما بردیم. الان نباید اینجا وارد هیجان بشیم. لذا مطمئن باشید که بسیار رژیم شرسی، ما نمیگیم، الان خودشو عرض میکنم، خود آقای سوخبای آقای نتانیاهو بگید میگن شکست خوردیم، ما کارشناسان آمریکایی میگن شکست خوردیم، همونطوری که در عرصه جهانی هم همه هم فکر ما هستن. شما در دانشگاه‌های بزرگ دنیا کدوم یکیشون علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات نکردن؟ خیلی مهمه
آقای قنات. بله بفهمید.
45 سال پیشتر ما یه حرکتی رو آغاز کردیم که باید رژیم صهیونیستی مایدش با اشغالگران است، باید علیش مقابله بشه.
بله
الان 45 سال دانشگاه به ما پیوستن.
خیلی متشکرم آقای قنات باشی. فردا با چه کسانی در روز قدس شرکت می‌کنید؟
من والا الان شهرستانم، ولی که بنا شده منشون که مثلا خانواده و غذای یعنی بچه ها تهران شرکت میکنم، ما اینجا در شهرستان در یزد.
بله
انشاءالله خدا بخواد. و اینجا هم بسیار چون میده یزد یکی از مراکز اصلی انقلاب بوده، چون آیت الله صدوقی در واقع اون چی که پیام است امام میرسید از اینجا یزد منتشر میشه.
بسیار
انشاءالله ما شرکت میکنیم. و شما چه حالی شرکت میکنیم؟ یعنی زمانی شرکت میکنیم احساس میکنیم جهان هم همراه ماست، از توکیو گرفته تا لس آنجلس و نیویورک و روزیو سرشت پای کاراکاس و یعنی همه پایتخت‌های بزرگ جهان، کسایی که انسانن، انسان دوستن، اینها هم همراه ما هستن. و یک زمانی راهپیمایی خود غریبانه بود، اما امروز بسیار مهمه. یعنی هر کسی که یعنی در واقع کسایی که فرصت نکردن حمایت کنه از کودک فلسطینی، فردا فرصت خوبی است. زیاد دختر خانم و آقا پسرها دانشجو بودن، درد داشتن، آقایون کار داشتن، فرصتی پدید نمیاد که یه روزی بیان و حمایت کنه از کودکان فلسطینی. فردا فرصت خوبی است. دوربینا مثلا در تهران دوربینا میبینه تصاویر به دنیا مقابله میکنه، میگه اینا پیش خرابول مثلا مقابله با صهیونیست‌ها هستن. اگر جای دیگه مردمشون از دست ما سران سپاهمون از دست دادیم.
به نظر میرسه که ما هیچ نمونهی مثل روز قدس نداریم که در سطح دنیا کشورهای مختلف در حقیقت همزمان با هم در یک رویداد جهانی شرکت کنند با یک هدف و با یک شعار.
درسته دارم آقای ولیان، بسیار فرمایشتون درسته. ولی نه، یک رویدادیست که ما رو به جهان وصل میکنه و ما رو نشون میده. و ما ایرانی متهم میکردن که سپاه بیا همه نشسته. نه آقا، ببینیم ما در قضیه داعش سرانشون بچهای سپاه و سرداران سپاه از دست دادن. یکیشون از مکان شهیدای بزرگ یزدی که سرش رو بریدن در ببخشید من اینجوری سری میگم که بعد این آقایون هم ببینید چند تا ما این است که ما الان از این نظر در به اصطلاح تجدید و تحسین جهانی هستیم. یعنی شما مطمئن باشید الان اگر متاسفانه دستگاه خبری ما نتوانسته باید این کارو بکنه، خبرنگار ما از سلاسل جهان به دانشگاه برن، از اساتید دانشگاه بپرسن که ایرانی ها کجای کار هستن. اینا میگن بارک الله ایرانی ها الان در رأس حرکت‌های انسانی جهان هست.
دقیقا این حرکت انسانی به تعبیر بسیار خوبی اشاره کردین که واقعا حرکت روز قدس یک حرکت کامل انسانیه. سپاسگزارم جناب آقای جعفر قنات باشی، کارشناس سیاسی که در گفتگوی ما شرکت کردید در برنامه پیش. سلامت باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون. غیر از این که همکاران خوبم در پخش رادیو فرهنگ در فواصل برنامه ها اطلاع رسانی می کنند در ارتباط با راهپیمایی، رادیو فرهنگ فردا هم برنامه ویژه‌ای رو داره تا همراه با شما در راهپیمایی حضور پیدا بکنه. بنابراین اگر مایل بودید که این شبکه رادیویی رو همراه بکنید و همزمان هم در راهپیمایی شرکت بکنید، فرصت بسیار خوبیه. میدونم که مهمانان ویژه‌ای رو همکارانم تدارک دیدند. امیدوارم که این برنامه فرصت جذابی باشه برای یک روز عبادی و یک روز ملی و انسانی. خب برنامه پویش به مطالبات و دغدغه‌های فرهنگی و هنری شما می‌پردازه در گفتگو با مسئولان مربوطه، به شرط اینکه شما هم این دغدغه‌ها و مطالبات رو از طریق سامانه 3558 به ما اعلام کنید. بذارید یه خبری رو حالا تا این فضا هست عرض بکنم، اینکه آخرین مهلت پذیرش اسناد خسارت متفرقه درمان سال 1402 برای فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان کشوری اعلام شد که حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1403 فرصت هست که این اسناد خسارت درمانی رو ارائه بکنند به اداره کل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری تا انشاءالله مطالباتشون پرداخت بشه. یکی از اتفاقات خوب که در کشور میفته در عرصه‌های فرهنگی حوزه نوآوری‌ها و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، چهره شناخته شده و ناماشنایی رو در ارتباط با ایشون خواهیم بود در برنامه پویش، جناب آقای دکتر ایمانی خوشخو، رئیس محترم پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، تا در ارتباط با شرح جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با ما صحبت بکنند. آقای خوشخو سلام، صحبتتون بخیر، سپاسگزارم که با رادیو فرهنگ و برنامه پویش همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام حضور شما دوست عزیز، همه شنوندگان، و با آرزوی قبولی طاعت و عبادات و اینکه انشاءالله در روزهای اول سال جدید زندگی برای همه بهتر از گذشته بشه و انشاءالله بتونن با شوق و شور بیشتر در همه عرصه‌های تولید و فعالیت هایی که دارن شما موفق باشن.
به نظر میسه شما خیلی زود و پر انرژی سال رو شروع کردید، چون تا پایان اردیبهشت قرار این طرح آماده بشه و رونمایی بشه، در موردش کمی توضیح میفرمایید؟
بله، یک اتفاق خوبی که در خیلی شما خیلی کم نگیم تعدادی از کشور افتاده، اونهایی که مخصوصا بر فرهنگ و منابع فرهنگی متکی هستند و دارن، تأسیس حالا بعضی جا میدن دهکده در واقع جهانی، و ما هم در طرحی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردیم به عنوان دهکده بود، ولی با استدلال هایی که اعضای شورا داشتن که من چند تا به خدمتون میگم تبدیل شد به شهر جهانی صنایع فرهنگی و فناوری های نرم. بد نیست که من توضیح بدم، بعضی ها دوستان سوال میکنم از من که این همون اکسپوی رایج خارجی هاست که حالا ما میگیم بازار محصولات، یا نه این اونم هست ولی
بالاتر از اونه. بله
بالاتر از اونه. نیا کنید یک مجموعه بزرگی است که در اون هم مراحل تولید صنایع فرهنگی و فناوری نرمشون داده میشه، هم محصولات در معرض فروش قرار میگیره، هم محل نیست برای مذاکره صادرات و این گونه مسائلی که خوب شرکت ها خواهند داشت، و در یک کلام در واقع توانمندی های کشور عزیزمون در حوزه صادرات فرهنگی اونجا به نمایش گذاشته میشه، و مخصوصا خارجی ها، حالا گردشگران خارجی که نوعا وقت زیادی که ایران بزرگ ما رو ببینن ندارن، با ورود به این شهر و بازدید از بخش‌های مختلفی که حالا در طرح ما هست که استانی در نظر بگیریم، با این تولیدات آشنا میشن و به تعبیری توانمندی های ما رو در صنایع فرهنگی که بسیار بسیار گستردم هست به فنای کشور عزیزمون، شما در هر روستایی برید، در هر شهری برید، این رو خواهید دید، در یک بازدیدی از این شهر جهانی میتونن ببینن.
کجا قراره که دقیقا؟
ما این رو در تهران قرار داره انجام بدیم، چون که بلاخره ویژگی های خاصی که داره و هر آن ما یک شورای رو برای در واقع همون تحبیه که فرمودی تا پایان روش در همین تعطیلات هم مشغول بودن. انشاءالله این طرح آماده میشه و عزم جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص آقای دکتر اسماعیلی در این از یه خیلی بالاست و من فکر کنم که بعد از 42 سال از 40 سالی که از عمر و حیات انقلاب اسلامی میگذره یه اتفاق بسیار بزرگی است. حالا ما چرا میگیم شهر جهانی؟ ما در اون ایده‌ای که داریم به تعبیری کشورهایی که از لحاظ فرهنگی با ما قرابت دارن، حالا چه تاریخی چه زبانی، اینها رو هم در این شهر بالاخره براشون مکان در نظر میگیریم که در واقع اون ایران فرهنگی که به این اصطلاح الان هست و ما کشورهایی رو داریم که در منطقه با ما همراستا هستن و اونها هم سابقه خوبی در حوزه فرهنگ دستانه فرهنگی دارن، در این شهر جهانی انشاءالله حضور خواهند.
چقدر خوب. گرچه میدونم که این طراحی و برنامه‌ریزی مسبوب سابقه است و مربوط به این دوره اخیر نیست که این حالا مثلا یک دو سه هفته اخیر شما بخواید شروع بکنید، این مدت هاست دارید روی موضوع کار میکنید، بررسی های بسیار وسیعی صورت گرفته، طراحی های متنوع و کارشناسی های بسیار جدی براش انجام شده. با توجه به شناختی که از جناب علی دارم میدونم که برای این موضوع هم توجه جدی رو دارید که خدمت بهتری به فعالان حوزه فرهنگ و هنر ما در حقیقت صورت بگیر، یعنی قرار نیست که صرفاً یک کار نمایشی، یک کار فقط احیاناً یه رونمایی صورت بگیره، یه جایی خطابش و عکس و فیلم با شناختی که از شما هست جز این انتظار نیست. میخوام این رو فقط بپرسم که به نظر میرسه که این اتفاق میتونه با توجه به شعار سال امسال که جهش تولید و با مشارکت مردمه بسیار گره بخوره، بله، و ما تا پایان سال واقعا یه حرکت جدی رو در حوزه فرهنگ و هنر داشته باشیم. آیا این رویکرد هم قابل پیش بینی هست؟
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. ما در جهاد دانشگاهی اولین پارک که تخصصی صنایع فرهنگی کشور رو تأسیس کردیم.
بله.
این سابقه رو ما داریم. بیش از 4 الان از عمر این پارک می‌گذرد و نزدیک 200 شرکت که همه‌شون هم غیر دولتی هستند و در این پارک مستقرن در بخش‌های مختلف فرهنگی، در بخش مد و لباس، در بخش سینما، در بخش صنایع دستی، گردشگری و اینا. خب این یه تجربه بود برای ورود به اون کار بزرگ و وقتی که ما دیدیم مراجعات خیلی زیاده، مخصوصا نکته قشنگی که گفتی شما، قراره که غیر دولتی باشه، پس فعالان عرصه فرهنگ، خود هنرمندان، خود اصحاب فرهنگ و هنر که خب یک دغدغه‌ای هم دارن اینها که اینا محصولات رو تولید میکنن ولی در بخش توزیع و صادرات کسی نیست کمک اینا بکنه. در واقع مطابق با شعاری که امسال از اتاقا دادن، ما مشارکت مردم، حالا مردمی که در حوزه فرهنگ هستند و بیشتر در صنایع فرهنگی رو به شکل 100% خواهیم داشت. یعنی ما هیچ بخش از دولت و نهادهای دولتی به عنوان اعضای فعال این شهر جهانی رو نخواهیم دید، اگرچه حمایت‌های دولت، دستگاه‌های دولتی، وزارتخونه های مربوطه، اینا همه به عنوان حامی هستند.
بله.
ولی در عرصه و در میدان خود مردم هستند که در این حوزه تخصص دارن، سابقه دارن و کار کردن.
نقش شتاب دهندگی و تحصیلگری رو در حقیقت شما انجام میدید.
احسن.
بسیار عالی. بله. سپاسگزارم و امیدوارم که در فواصل سال جاری در هر فصلی در زمانهایی که شما مناسب میدونید واقعا یه گزارش اجرایی و عملیاتی از مشارکت مردم و دستاوردهای این شهر جهانی برای مردم ارائه بشه، گرچه خود مردم و کسانی که در صنایع فرهنگی دخیل هستن حتما این رو ملموس حس خواهند کرد. سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایمانی خوشگو و برای شما در خدمت به مردم خصوصا در عرصه فرهنگ و هنر مثل همیشه آرزوی موفقیت دارم.
برای شما هم آرزوی توفیق دارم و تشکر میکنم که با دغدغه خاصی که شما دارید دارید پیگیری میکنید. من خواهش میکنم که این پیگیری ها بعدن هم باشه
حتماً.
که واقعا دوستان ما هم که مشغول هستن بدانن که دارن رصد میشن و باید این کار بزرگ انشالله انجام بشه.
درود بر شما، صحبتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ایمانی خوشخو، رئیس محترم پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در ارتباط با طرح شهر جهانی نوآوری و صنایع فرهنگی که در این برنامه در برنامه پویش تقدیم حضورتون شد. ممنونم که سامانه 30558 رو دوست خودتون میدونید، مثل رادیو فرهنگ، مثل برنامه پویش، و با ما در تعامل هستید برای طرح مسئله ها و دغدغه های حوزه فرهنگ و هنریتون که وظیفه ماست که پیگیری بکنیم و گفتگو کنیم با مسئولان در ارتباط با آنچه که شما مطالبه میکنید. اجازه بدید که به چند تا پیامک هم اشاره بکنم. دوست خوبمون جناب آقای عیسی محمودی نودج از نودج منوجان جنوب استان کرمان فرمودن که سلام سلام زیبای بهاری رمضانتون به خیر و خوبی، برای شما همچنین و برای همه پویشی ها و رادیو فرهنگی ها. طرح و لایه حذف پیمانکار به کجا رسید؟ حتما این رو پیگیری میکنم، ولی اگه توضیح بیشتر بدید که منظورتون پیمانکار در کدوم حوزه فعالیته که ما همون رو بریم و با مسئول مربوطه به همون هم صحبت بکنیم، این میتونه به ما بسیار کمک بکنه. علی آقای مؤمنی از لرستان پیامک دادند و محبت کردند. ممنون میشم که علاوه بر پیامک های محبت آمیزتون که ارسال میکنید، مطالبه ای اگر هم در عرصه های فرهنگ و هنر هست و وظیفه ماست برای اینکه بتونیم تسهیل کنیم ارتباط بین شما فعالان فرهنگ و هنر رو با مسئولین، اون رو هم به ما بفرمایید که اگر لازمه ما در مورد اون موضوع بریم و با مسئول مربوطه گفتگو کنیم. جناب آقای اسمشون رو من نمیدونم درست هست یا نه، 0915-3805 پیامک شما رو هم دیدم. فکر میکنم ما نیازمنده به یه مقدار خانش تاریخ هستیم و در این حال به پیامک شما من توجه دارم. سپاسگزارم که پیامک دادید به برنامه پویش. امیدوارم که بتونیم نگاه درستی نسبت به مطلبی که شما ارائه کردید داشته باشیم و مطالبی که در این خصوص ضرورت داری که ما انجام بدیم. اجازه بدید که باز هم پیامک های شما خوبان رو ببینم. سرکار خانم کاظمی از قزوین که محبت میکنن و قزوین شهر بسیار مهمیه و فکر میکنم با توجه به پیشینه تاریخی و با توجه به روی کردهای فرهنگی شهر خوشنویسی هستن، اگر در اونجا احیانا مطلبی هست که ضرورت داره که توجه بیشتری صورت بگیره یا مطالبه‌ای دارید که از مسئولین که در ارتباط با اونجا صحبت بکنیم، خوبه که به ما هم بفرمایید تا ما انشالله این فضا رو هم فراهم کنیم. نمیدونم الان واقعا چقدر این پایتخت خوشنویسی ایران بودن در شهر قزوین الان موجب فضای رونق برای حوزه های فرهنگی و هنریه یا مناطق گردشگریشون به چه صورته، که آیا اونطور که باید الان هست یا نه. ممکنه شرایط خوبی باشه اما تلاش بکنیم برای شرایط بهتر شدن، و اگه شرایط خوبی نیست تلاش بکنیم برای اینکه شرایط خوبی بشه. برنامه پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. خب بریم سراغ یه گفتگوی دیگه در برنامه. خیلی به نظرم میرسه که این گفتگو هم مهمه و تشکر میکنم که این زمینه فراهم شده که بتونیم در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم. هم یک مسئله فرهنگی و ملی و توجه به اون اهمیت زیادی داره. تلاش هایی که افراد خوب، کارشناس، عالم و دانشمند دارن انجام میدن تا یه اتفاق خوب رو در کشور ایران عزیزمون رقم بزنن. اجازه بدید که گفتگو کنم و سلام و صبح بخیر عرض بکنم از برنامه پویش به جناب آقای دکتر محمد رضا اشرف‌زاده.